وارداتی طبق روال معمول در شبکه توزیع قرار می گیرند.
نهمین حراج شمشطلای مرکز مبادله ایران در سال 1405 فردا برگزار می شود. بنابر اعلام مرکز مبادله ایران، متقاضیان حضور در 150مین حراج شمشطلا تا 24 ساعت 24 امشب برای واعظ وجه الزمان فرصت دارند. متقاضیان برای شرکت در حراج به ازای هر قطعه باید 5 میلیارد تومان واریز کنند. فروشندگان عمده شمشطلا، تولید کنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا، خرده فروشان طلای آب شده و سکوهای برخط فروش طلای آب شده و مصنوعات امکان حضور و خرید در حراج شمشطلا مرکز مبادله ایران را دارند. خریداران حداکثر مجاز به خرید 25 قطعه شمشطلا در طول یک هفته تقویمی هستند.
رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف 310 میلیارد ریال فرار مالیاتی اتباع غیر ایرانی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. آقای احمدی گفت پس از دریافت گزارشی در مورد فعالیت اقتصادی پنهان تعدادی از اتباع غیر ایرانی در محدوده استان سیستان و بلوچستان و در چارچوب اقدامات کنترلی شناسایی 21 نفر از اتباع فاقد پرونده دارای فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفت. بر اساس رسیدگی‌های مالیاتی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی اشخاص مذکور در سال‌های 402 و 403 اوراق تشخیص و مطالبه مالیاتی صادر شد.
در پی ادامه حملات و نقض توافق آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف نوار غزه، دست کم 8 فلسطینی از جمله 1 کودک به شهادت رسیدند و شماری دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش منابع فلسطینی در حمله پهپادی به جنوب غرب شهر غزه 5 فلسطینی به شهادت رسیده و تعدادی زخمی شدند. در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به چادر آوارگان فلسطینی در غرب شهر خان یونس 1 فلسطینی به شهادت رسید و چند نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در مرکز نوار غزه نیز 1 دختر بچه فلسطینی بر اثر تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. در اثر تیراندازی نظامیان صهیونیست در شرق اردوگاه البرایج و منطقه استر غربی در شمال خان یونس نیز 2 تن به شهادت رسیدند. بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، از زمان آغاز اجرای توافق آتش‌بس تا کنون 1100 فلسطینی به شهادت رسیده و 3546 نفر دیگر زخمی شدند.
رژیم صهیونیستی طرح ساخت حدود 450 واحد جدید شهرکسازی در محله فلسطینی املیسون را در قدس شرقی اشغالی تصویب کرد. طبق گزارش الجزیره، این طرح شامل ساختمان‌هایی با ارتفاع حداکثر 10 طبقه برای اسکان حدود 2000 صهیونیست است. سازمان‌های حقوقی هشدار دادند که اجرای این طرح به طور چشمگیری بافت و ترکیب جمعیتی این محله فلسطینی را تغییر می‌دهد. در محله فلسطینی املیسون در قدس شرقی اشغالی حدود 800 واحد مسکونی فلسطینی قرار دارد. رژیم صهیونیستی هفته گذشته هم ساخت 13 شهرک جدید را در مرکز کرانه باختری تصویب کرد. سازمان ملل شهرکسازی صهیونیست ها در کرانه باختری را غیر قانونی اعلام کرده است.
مذاکرات تجاری هند و آمریکا متوقف شد. رویترز گزارش داد این اتفاق پس از آن افتاد که هند توافق شتاب زده با آمریکا در حوزه تجارت را رد کرد. هند در این توافق بر دریافت امتیازات تعرفه‌ای و حفظ خطوط قرمز خود به ویژه در بخش کشاورزی اصرار دارد. یک مقام هندی گفت مذاکرات پس از آن متوقف شد که واشنگتن حاضر نشد درباره 2 مطالبه اصلی دهلی نو تضمین ارائه دهد. نخست این که دهلی نو از مزیت طرفه‌ای برخوردار شود و دومی که پس از امضای توافق آمریکا تعرفه‌های جدیدی علیه کالاهای هندی اعمال نکند. وزیر بازرگانی هند گفت هیچ توافقی بدون تضمین منافع دهلی نو امضا و اجرایی نخواهد شد. هند و آمریکا از 2 ماه پیش در حال مذاکره بر سر توافق تجاری هستند.
نوسانات جهانی نرخ سوخت در ترکیه را به چالش کشیده است، به طوری که در هفته گذشته چندین مرحله بنزین و گازوئیل افزایش قیمت داشتند. در این شرایط نگرانی ها درباره تاثیر فزاینده این تغییرات قیمت بر نرخ تورم افزایش یافته است.
نوسانات قیمت سوخت در ترکیه: بنزین ظرف یک هفته حدود 2.5 لیر به ازای هر لیتر گران شد، افزایشی معادل حدود 4%. گازوئیل نیز طی چند مرحله در همین بازه زمانی حدود 5 لیر افزایش قیمت را تجربه کرد. افزایشی حدود 5%.
بعد از این تغییرات آخرین قیمت گازوئیل حدود 71 لیر و قیمت بنزین هم حدود 64 لیر شده.
هر گن بنزین مازوت زام gelecek diye insanlar.
فقط توی همین یک هفته قیمت سوخت چند بار بالا رفته. به زود نصف باک رو پر می‌کنم.
یک هفته ده 5 کره 10 کره زام.
قیمت سوخت مدام بالا میره. خسته شدیم. آخه چند بار باید قیمت سوخت افزایش پیدا کنه؟
بالا رفتن هزینه های حمل و نقل ناشی از افزایش قیمت سوخت حالا تأثیر خود روی قیمت کالاهای اساسی را هم نمایان کرده.
قیمت انواع سبزیجات و میوه ها به خاطر افزایش قیمت سوخت بالا رفته.
از میوه و سبزیجات تا گوشت و مرغ. هر چی هفته پیش خریدم این هفته گرانتر شده.
به گواه تشکل‌های غیر دولتی تورم سالانه در ترکیه از 50% فراتر رفته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تأثیرات این تغییرات قیمت سوخت روی تورم در ماه‌های پیش رو بیش از پیش خودش رو نشان خواهد داد. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
بالا تازه‌های ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم جناب آقای باغنده.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم والیبال پسران کمتر از 18 سال ایران با 2 برد پیاپی صدرنشین جدول رقابت‌های آسیایی شد. در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان پسر آسیا در شهر هایکوی چین، بامداد امروز تیم ایران به مصاف هند رفت و 3-1 برابر این تیم به برتری رسید. تیم ایران که در دیدار قبلی خود در این چارچوب 3-0 فیلیپین را شکست داد، بامداد فردا به مصاف بحرین می رود. تیم والیبال نشسته مردان ایران در سومین دیدار خود در دور گروهی مسابقات قهرمانی جهان در هانگجو چین برابر ژاپن سفارایی می کند. تیم مردان ایران مدافع عنوان قهرمانی دیشب در دیداری سخت 3-1 بوسنی فینالیست دوره قبل مسابقات جهانی را شکست داد و به دومین پیروزی خود دست یافت. تیم بانوان کشورمان هم پس از 2 برد پیاپی برابر رواندا و کنیا امروز در مصاف با چین میزبان 3-0 نتیجه را واگذار کرد. تیم کشورمان در مرحله 1/4 نهایی به مصاف آلمان می رود. 14 دوره مسابقات جام جهانی تیمی تکواندو از فردا با رقابت 84 هوگو پوش از 9 کشور در کره جنوبی آغاز می شود و تیم مردان ایران در نخستین دیدار خود برابر تایلند قرار می گیرد. تیم کشورمان در صورت برتری برای صعود به دیدار نهایی باید با برنده چین و هند رقابت کند. ایوان بارتون السالوادوری به عنوان داور بازی تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و اسپانیا در نیمه نهایی جام جهانی معرفی شد. این بازی ساعت 22:30 فردا شب در ورزشگاه دالاس آغاز می‌شود و تیم پیروز به فینال صعود می‌کند. دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی جام جهانی را چهارشنبه دو تیم آرژانتین و انگلیس برگزار می‌کنند. دیگو فورلان پس از جدایی مارچلو بیلسا به عنوان سرمربی موقت تیم ملی اوروگوئه انتخاب شد. دوره آزمایشی این اسطوره تا اسفند سال 1405 ادامه خواهد داشت. فدراسیون فوتبال آلمان با یورگن کلوپ برای هدایت تیم ملی این کشور به توافق رسید. طبق گزارش اسکای آلمان، قرارداد مورد انتظار کلوپ 59 ساله با فدراسیون فوتبال آلمان تا جام جهانی 2030 اعتبار دارد، اما پیش از امضای قرارداد رسمی این مربی باید فسخ قرارداد فعلی خود با ردبول را نهایی کند، جایی که او تا سال 2029 سمت مدیر جهانی فوتبال را بر عهده دارد. و در دیدار نهایی رقابت‌های تنیس ویمبلدون، یانیک سینر ایتالیایی در رقابتی تماشایی و نفسگیر که 3 ساعت به طول انجامید با نتیجه 3-1 الکساندر زورف آلمانی را شکست داد و قهرمان شد. این 5مین قهرمانی یانیک سینر مرد شماره 1 تنیس جهان در مسابقات ویمبلدون بود. این بود چند خبر ورزشی.
طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، سالانه بین 300 تا 500 هزار هکتار از زمین‌های زراعی کشور بعد از برداشت محصول به آتش کشیده می‌شود. طبق ماده 45 قانون حفاظت جنگل‌ها و مراتع، جارسوزی و آتش زدن بقایای گیاهی جرم محسوب می‌شود و مشمول جریمه نقدی است و در صورت سرایت به مزارع دیگر محکومیت حبس را به همراه دارد.
بعد از برداشت محصول زمینش را آماده می کند برای کشت بعدی. تصاویر ماهواره‌ای نشان می دهد در ایران سالانه 300 تا 500 هزار هکتار از بقایای مزارع گندم، جو، نیشکر، ذرت و برنج بعد از برداشت سوزانده می شوند. بیش از 70% جارسوزی یا آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی در خوزستان و استانهای شمالی انجام می شود. آقای بقایی، کارشناس کشاورزی:
برای اینکه بازه زمانی رشد کوتاه و کشت بعدی رو میخوان در واقع با سرعت بیشتری انجام بدن، این فرایند اونجاها بیشتر اتفاق میفته.
90% کربن موجود در بقایای محصولات کشاورزی که حیاتی ترین عنصر تولید هست، با آتش زدن تبدیل به دی اکسید کربن شده و با انتشار گازهای گلخانه‌ای محیط زیست را آلوده میکند. خانم محمدی، کارشناس کشاورزی:
میزان ماده آلیا خاکشون تا سطح بسیار زیادی کاهش پیدا میکنه. دوم اینکه این فرایند تا 400 درجه دمای خاک رو افزایش میده. این کار باعث میشه تمام میکروارگانیسم‌های خاک از بین بره.
کشاورزی حفاظتی و خاکورزی یکی از راهکارهای جایگزین جارسوزی است. آقای عرب امینی، کارشناس کشاورزی:
این کربن رو ما اگر بخوایم به فرم مصنوعی برای خاک تامین کنیم، برای هر هکتار بیش از 30 میلیون تومان هزینه برمی‌داره. در صورتی که ما اینو میتونیم به رایگان با برگردوندن به خاک تامین بکنیم.
غیر از نوار شمالی، ماده عالی خاک‌های کشور 0.5% است و با بازگرداندن فقط 30% از بقایای محصولات کشاورزی سالانه 0.3% ماده عالی وارد خاک می‌شود که برای کشت ضروری است. 30% مصرف آب در مزرعه کاهش یافته.
تو کشت ذرت محاسباتی که انجام شده قریب به 2 تا 4 هزار متر مکعب کاهش مصرف آب داریم. و تو گندم بین 4 تا 5 هزار متر مکعب.
خانم محمدی، کارشناس کشاورزی:
1/3 انتهای کلش داره مقادیر زیادی فسفر و پتاسه که ما در صورت حفظ این مورد میتونیم حداقل 20% فسفر و پتاسیم خاکمون رو برای سال آینده تامین کنیم.
استان همدان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید سیب زمینی امسال 19 هزار هکتار از اراضی خود را به کشت این محصول اختصاص داده است که با احتساب برداشت‌های تابستان و پاییز پیش‌بینی می‌شود مجموع تولید این محصول در این استان به حدود 850 هزار تن برسد.
این روزها مزارع سیب زمینی استان صحنه تلاش کشاورزان است که حاصل ماها زحمت خود را برداشت می‌کنند.
امسال نزدیک 7 هکتار سیب زمینی کشت داشتیم.
به نسبت کم آبی هر سال 14-15 هکتار می‌شد، امسال 12 هکتار شد.
امسال 5000 هکتار از مزارع شهرستان بهار قطب کشت سیب زمینی استان به این محصول اختصاص یافته است. حسن محمدی، معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی استان همدان:
جایگاه همدان الحمدلله از نظر تولید سیب زمینی، از نظر تنازی رتبه یک کشوری رو داره، از نظر بارانداز و نگهداری رتبه یک کشوری رو داره، از نظر تولید بذر سیب زمینی رتبه یک کشوری رو داره و از نظر صادرات این محصول هم باز میشه بگی رتبه یک کشوری رو داره.
بیشتر محصولاتتون رو کجا ارسال میکنید؟
مشهد میره، تهران، قزوین.
ما انشالله لازمه مقصد زادان هستیم.
کشاورزان امیدوار به حمایت بیشتر، تأمین به موقع نهاده ها و مدیریت ثبات قیمت ها در بازار هستند.
محصول سر زمین ارزونه، سر بازار گرونه.
حداقل من کشاورز پولی به جیبم بره بتونم سال آینده باز کشاورزیمو ادامه بدم.
ذخیره سازی، بسته بندی و فراوری این محصول نقش اساسی در کاهش ضایعات، تنظیم بازار و مدیریت عرضه محصول ایفا می کند. حسن محمدی، معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی استان همدان:
107 سردخانه در استان در حال بهره برداری داریم که بخش عمده‌ایش در شهرستان بهار. با ظرفیت این 107 سردخانه 300 هزار تنه که در بحث کاهش ضایعات و تنظیم بازار نقش موثری داره.
سید میثم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان بهار.
هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19:42 است. سپاس از همراهی شما. خدا نگهدار.
اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. باید سلام کرد و جواب سلام شد بر هر کسی که هست. از این هیچ کس سلام، معنای عشق غیر سلام و علیک نیست. وقتی سلام رکن نماز است، پس سلام. عرض درود عجب مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل با شبکه بالینیتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به روی موج گفتگوی روز دوشنبه 22 روز و شبی که هممون تیر ماهی هستیم خوش آمدید.
رادیو گفتگو تقدیم می کند
روی موج گفتگو. فردای روشن، رهاورد گفتگوی امروز.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
اینجا ایران است، جایی که در آن شهادت فرجام زیبای پروانه وار سوختن در حریم عشق است، جایی که در آن شهیدان این خاک با جان خیش هموارش کردند و امروز خورشید تابناک ولایت فقیه در قامت آیت الله عظما سید علی حسینی خامنه‌ای همان مسیر را با تدبیری آسمانی تا افق ظهور حق امتداد می‌دهد. تعهد به این پرچم یعنی سوگند خوردن بر تداوم این طلوع همیشگی. اینجا ایران است. اینجا ایران است، زادگاه و خاستگاه تبلور و تولد مکتب مقاومت. امروز از کوچه های غبارآلود غزه تا بلندای سنگرهای لبنان، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب این سرزمین جان، وطن ایران زبان گویای آزادگان جهان شده است و جهانیان در این آینه تصویر ایرانی را می‌بینند که با قامتی استوار طوفان تهدیدها را به بازیچه‌ای برای نمایش اقتدار خیش بدل کرده است. اینک نام ایران با مقاومت عجین شده و وجدان بیدار عالم سر تعظیم در برابر حقیقت تابناک ایران زمین فرود می‌آورد. اینجا ایران است. اینجا ایران است، جایی که در آن ورقهای زرین تاریخ این سامان ورق زدنی است در دفتر سلحشوری مردان و زنانی که ذلت را برنتافتند و عزت را با شمشیر ایمان به دست آوردند. از حماسه های دور در این سرای باستان و تمدن خیز تا رشادت های 8 دفاع مقدس، سپس جنگ 12 و در ادامه جنگ رمضان، همه و همه گواهی می‌دهند که ایرانیان هرگز زانوی تسلیم در برابر زورگویان خم نکرده و این میراث کهن امروز در سایه رهبری فرزانه، علمدار بعد از علمدار حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای تراوت و شوری دوباره یافته است. اینجا ایران است.
من ایرانیم، من ایرانیم، من اهوازیم، گیلکم، کردلور یا که تهرانیم، بلوچ، آذری، ترکمن یا خراسانیم، زهر جای این خاک باشم. من ایرانیم، من ایرانیم، من اهوازیم، گیلکم، کردلور یا که تهرانیم، بلوچ، آذری، ترکمن یا خراسانیم، سهر جای این خاک باشم. من ایرانیم، من ایرانیم، شرف دارم، هدف دارم، مدد از امیر نجف دارم، شرف دارم، هدف دارم،
مدد از امیر نجف دارم، ببین این همه هموطن جان به کف دارم، ببین این همه هموطن جان به کف دارم. دیگر یا به گفتن فراموش کن، صدای نجس های این قوم را گوش کن، زدی ضربتی ضربتی نوش کن. من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، غلام غلامان آن نسل نورانیم، سراسر امیدم به دنبال آیات قرآنیم، به دنبال آیات قرآنیم، که وعده به ما داده نصرت فرا میرسد، ز دست خدا میرسد، یقین با ما منشأ و مقصدش از دل کربلا میرسد. بیایید ای اهل دنیا، بیایید اگر فکر آزادگی میکنی، اگر با امید رهایی از این روزا زندگی میکنید، بیایید این ذره آخر است، به زودی جهان شاهد عرصه‌ای دیگر است. نجس‌های ما یا علی یا علی حیدر است. دیگر یا به گفتن فراموش کن، صدای نجس‌های این قوم را گوش کن، زدی ضربتی ضربتی نوش کن.
یک بار دیگه عرض درود ادب و مهر دارم از سر تک تک شما نازنینان همراه و همدل با شبکه رادیویی گفتگو، از اینکه نوبت دوم برنامه‌های این شبکه روی موج گفتگو رو در عصر و شامگاه دوشنبه 22 تیر ماه برای شنیدن انتخاب کردی، بی نهایت از شما سپاسگزارم. از حوالی ساعت 14 در قرار و مجالی عاشقانه و 8 ساعت تا ساعت 22 این نوبت آغاز و به فرجام خودش خواهد رسید. لطفاً با ما همراه باشید. روی موج گفتگو در تاریخ دوشنبه 22 تیر ماه رو این عزیزان و همکاران و همراهان شما نازنینان با افتخار بهتون تقدیم می‌کنند. تهیه کننده سرکار خانم رقیه زهرا پرندآور. دستیار تهیه همچنین همکارمون در بخش هماهنگی ارتباطات سرکار خانم بانو داوری. مهندس خوب صدا بردارمون عزیزی دوست داشتنی جناب استاد نورالله حیدری. و من کمترین امین خرمی بر بلندای امواج شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز اینجا روی موج گفتگوست.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل، تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی که ایران نشست من است، ندامی
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند اینجا ایران، تهران و عدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، آری تن
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز، در ادامه و استمرار عهد شکنی های رژیم تروریستی آمریکا و آنچه که طی این شبها شاهدش هستیم در پی تعدی و تجاوز به بخشی از نقاط جنوبی کشورمون و پاسخی که قیور مردان نیروهای مسلح کشورمون آنگونه که وعده داده شده بود به تعدادی از پایگاه‌های این ارتش تروریستی در 5 کشور از کشورهای حاشیه خلیج فارس در حقیقت انجام دادن، قرار است افتخار همکلامی داشته باشیم با یکی از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی، جناب علی پارسا خصال. جناب دکتر، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید، وقتتون بخیر باشه. روی موج گفتگو به شما سلام میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترم و مردم عزیز ایران، در خدمتتون هستم.
خدمت تاریخ ماست. سپاس از مهر شما. چنان که عرض کردم، در پاسخ به حمله ارتش تروریستی امریکا و روایتی که ما شاهد بودیم از سوی غیور مردان نیروهای مسلح کشورمون به پایگاه های این ارتش تروریستی در 5 کشور همسایه در جنوب ایران عزیز و آبهای همیشگی خلیج فارس، افتخار همکلمه با شما رو داریم. مؤلفه هم از در ادامه مطرح خواهم کرد. تحلیل شما رو داشته باشیم.
بله، ببینید از چند جهت میشه این تحرکات رو بررسی کرد. اول از جانب این کشورهایی که میزبان پایگاه‌های آمریکایی هستند و مشخص شد که همچنان در بر همون پاشنه قبلی میچرخه و عبرت نگرفتند از اتفاقاتی که در جنگ رمضان افتاد و اون ضرباتی که خوردن و مجددن کشورشون رو و خاکشون رو در اختیار آمریکا قرار دادن برای ضربه زدن به ایران و در مقابل هم خب ایران پاسخ چندین برابری به اونها داده. این از نکته
اول.
نکته دوم در رابطه با عهدشکنی ایالات متحده است. خب ورود ایران به تفاهم با این پیش‌فرض بوده که ما آمریکا رو عهدشکن می‌دانیم و تجربه برجام جلوی چشم ما هست. برای همین ایران تا قبل از اینکه ایالات متحده به اون تفاهم اولیه عمل نکرد، ایران هم بندهایی که مربوط به خودش بود رو اجرایی نکرد و در مقابل هم با عهدشکنی‌های آمریکا متقابلاً ایران از اهرام بستن تنگه هرمز و همچنین حمله مجدد به مواضع آمریکا استفاده کرد. پس بنابراین اینکه حالا عده‌ای بخوان ایران رو در این زمینه توبیخ کنن و بگن که عهدشکنی آمریکا برای شما روشن نبود، در اینطور نیست. مسئولین ایرانی با عدم اطمینان به آمریکا ورود کردن و عرض کردن با تجربه‌ای که از برجام داشتن منتظر موندن تا طرف مقابل به تعهداتش عمل کنه و در هر جایی هم که عمل نکرد و حمله انجام داد، مثل همین وقایع این چند شب اخیر، هم پاسخ مناسب دریافت کرد و هم بحث تنگه هرمز و مسدود کردنش مجدداً انجام شده.
بله.
این کلیتی که از وقایع این شبها میشه گفت.
خب خدمت شما عرض بکنم که من ابتدا یک روایتی رو با شما مطرح کنم جناب دکتر پارسا خصال، بعد میخوام مثلا کمی این نگاهمون بر محور مقاومت رو گسترش بدم به سمت یمن هم بریم. اما امروز صبح حوالی ساعت 10:30 آقای قریب آبادی در حالا توییتی که در شبکه اجتماعی منتشر کردن، شبکه اجتماعی خودشون در حقیقت در صفحه شخصی خودشون در این شبکه اجتماعی منتشر کردن، به این نکته اشاره کردن که به شکل پیدا و پنهان تأکیدات و تأثیرات و کارشکنی هایی که امریکا با طرف عمانی داشته اجازه تحقق حرکت در به شکل امن آنگونه که نیازمند گفتگو میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عمان جهت تردد در تنگه هرمز هست محقق نشده. با توجه به همراهی عمان از ابتدای این مسیر با جمهوری اسلامی ایران، حتی دست گرمی که به همراه طرف پاکستانی برای رسیدن به آن تفاهم نامه داشتند، چنین روزهایی رو با توجه به تأثیری که عموماً ایالات متحده آمریکا در قامت و نگاه استعماری خودش برای کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته میشد حدس زد. اما طرف عمانی حداقل کاملا ثابت قدم نشان میداد و میگفت که ما با خود جمهوری اسلامی ایران به این تفاهم میرسیم. الان این دوگانه رو چگونه میتونیم تحلیل بکنیم جناب پارسا خسا؟
بله ببینید، بین کشور